اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
هذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثياب نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير و هدو الی طیب من القول و هدو الی صراط الحمید. ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه و الباد و من یرد فیه بالحاد بذل نذقه من عذاب علی. بعد از بیان اون عناصر محوری اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق، افرادی را که در برابر دین قرار گرفته اند به دو گروه تقسیم شدن. گرچه شش فرقه از فرقی که دارای نهله های گوناگونن در آیه 17 بیان شده، لیکن جامع این فرق ششگانه همون ایمان و کفر و حق و باطل و صدق و کذب و خیر و شر و حسن و قبح هست. لذا بعد از بیان اون شش فرقه اینا رو فرمود که کثیر من الناس سجده می کنن و کثیر حق علیه العذاب. حالا چند نکته ادبی در این بخش از آیات مونده با اون مطلبی که جداگانه مربوط به آیه که امروز تلاوت شده با در بشه. نه، اون فرق اون با این خیلی مشخص شد. اونجا اصلا صحبت از مشرکین و امثال ذالک نیست، فقط از شش از چند فرقه‌ای که اهل دینن مطرح شد و جامع اونها هم همان سه اصل، چهار مطلب است که سه اصل به اصول دین برمیگردد، یک اصل به مسئله عمل که فرمود ان الذین آمنوا بالله والیوم الآخر و عمل صالحا، که این عمل صالحا دو مطلب را داشت، یکی اعتقاد به وحی نبوت، یکم عمل طبق او، که کاملا مرز آیه 62 سوره مبارکه بقره و آیه 17 سوره مبارکه حج از هم جدا شد دیگر. خب بعد از اینکه اون شش فرقه را بیان فرمود، جمع‌بندی اونها در آیه 18 به این صورت شد که و کثیر من الناس، یعنی یسجدوا لله کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب. پس انسان ها دو قسم شدن، یه عده مطیع، یه عده عاصی، یه عده مؤمنان، یه عده کافر. همون شش فرقه جامع اونها این دو عنوان است. لذا فرمود هازانه خصمانه. برخی ها خواستن بگویند به این که اقل جمع دوتاست، برای اینکه در بخشی از آیات قرآن کریم بعد از اینکه تثنیه را ذکر کرده از تثنیه به جمع یاد کرده، منوش اقل جمع دوتاست. یکی از مواردی بهش استشهاد کردن همین آیه است. مشابه این هم آیات دیگری هست که اول تثنیه است بعد جمع. این استدلال درست نیست، برای اینکه این هازانه ناجبه دو شخص نیست، ناجبه دو گروه هست. چون دو گروه هست بالاخره جمع اند دیگر. خب پس هازانه خصمانه، این استدلال رو جناب فخر رازی نقل کرده، هازانه خصمانه، این هازانه راجب این دو کثیر است، کثیر نفسی است نه کثیر نسبی. اختصمو راجب جمع همین شش فرقه است. چند نکته در این آیات آمده که بعضی ها مربوط به کفار است، بعضی ها مربوط به مؤمنین. چرا درباره کفار به فعل ماضی یاد شده است؟ قطعت فرمود. چرا به ثیاب یاد شده است؟ چرا نفرمود لباس؟ ولی درباره مؤمنین فرمود به اینکه لباسهم فیها حریر. آیا بین ثیاب و لباس فرق است یا نه؟ چرا نفرمود علیهم مقام او من حدید، فرمود لهم مقام او من حدید؟ چرا با اینکه اینها مقرنین فل اسرادن فرمود کلما ارادوا ان یخرجوا منها من قبل؟ چرا دخول را در باره کفار به خود اسناد ندارد، نفرمود ما اونها را داخل میکنیم و این درباره مؤمنین به اونها اسناد داد؟ چرا در بخشی از آیات این اساور، این دستواره ها گاهی از ذهب است گاهی از فضه؟ در بعضی آیات دارد که لهم اساور من ذهب، مثل آیه محل بحث. در بعضی از آیات دارد اساور من فضه، که از سوره مبارکه هل اتی و مانند آن آمده است. آیات قرآن کریم باید به این نکات ادبی پاسخ بده. نکته اول این است که جریان فریقان را که از اونها به جمع یاد کرده است، این نشان آن نیست که اقل جمع دو نفر است، بلکه برای آن است که اینا چون دو گروهن جمعیتشون زیاد است، از اینجا به جمع تبدیل شده. درباره سیاه و لباس این تفنن در تعبیر هست. گاهی درباره مؤمنان و اهل بهشت هم تعبیر به ثیاب شده است. اینطور نیست که ثیاب اختصاص داشته باشد به کفار. از این که فرمود لهم مقام اومن حدید، این لام للاختصاص است نه لام منفعت. لام منفعت در برابر علاست، اما لام اختصاص در برابر علا نیست. این عمل مختص عامل است، چه حسنه باشد چه سیئه. تو سوره مبارکه اسراء این اصل گذشت که خدا فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها. این فلها از باب مشاکره نیست، بلکه از باب که عمل مختص عامل است، چه خوب چه بد، چه خیر چه شر، چه حسن چه قبی. و از این جهت که مستقبل محقق الوعود در حکم ماضی است، از اینها به فعل ماضی یاد کرده است، همون قطعت لهم. و از اون جهت که بعد از انداختن این جامه در بدن اونها، بعد از این اون درون و بیرون می سوزد و گداخته می شود، از اونجا به فعل مضارع یاد کرده است، چون اون فعل مضارع بعد از پوشندن این جامعه عذاب و بعد از ریختن این آب داغ است. چون این چنین است یسهر بهی مافی بطون هم نه. کرمه دخول همونطوری که درباره بهشتی ها هست، درباره جهنمی هم هست. تو سوره مبارک آل عمران دارد ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. درباره بهشتی ها که فرمود هدو الی طیب، اگر این هدو عطف بر الذین آمنو باشد، این مربوط به دنیاست، لکن چون فاصله زیاد است این مربوط به دنیا نیست، بلکه مربوط به پاداش های قیامت است، که در قیامت پاداشی که داده می شود دو قسم است. یکی اینا که اینا هدایت می شود به حرف های خوب، نظیر اونچه در آیه ده سوره مبارکه یونس است که باز قرائت می شود، و نظیر آیاتی که در سوره مبارکه زمر و مانند آن است که بهشتی ها مرتب خدا را شکر میکنن، الحمدلله الذی صدقنا وعده، میگوین الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء، میگوین و مانند آن که این هدو الی صراط الطیب من القول است و هدو الی طیب من القول، و این مال قولی است که قائل خود اینها باشند، یا نه هدایت می شوند به قول تجیبی که قائل فرشتگانن، که فرشتگان یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم و طبتم ادخلوا خالدین. این هدو که فعل مجهول است، به قول خوب هدایت می شوند، یا قائل خود اینها هستند، برابر آیه سوره یونس. یا قائل فرشتگانن که درباره اینها حرفهای طیب و طاهر دارن نظیر آیه سلام علیکم. حالا این آیات یکی پس از دیگری فقط قرائت کنیم تا به این نکات ادبی هم پاسخ داده شده باشه. در سوره مبارکه آل عمران آیه 192 این است: ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته بما للظالمین من انصار. این خزی قبل از اون عذاب است، چون مهمتر از عذاب بدن عذاب روح است که رسوایی او رو به همراه داره. پس ادخال در نار مثل ادخال در جنه هر دو به ذات اقدس اله اسناد داده شد. اما در جریان اینکه از مؤمنین و کافران، مؤمنان و کافران از این به تسمیه یاد شده است، نظیر آیه 81 سوره مبارکه انعام است: و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا. اینجا سخن از ما و شماست، در حالی که وقتی تعبیر جنبندی شده به عمل می آید در زید آیه 80 فرمود: فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. آیا مؤمنان احق به امن یا شما؟ بعد فرمود: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. پس مؤمنانند و کافران، این گروه در قبال اون گروه، از این دو گروه تعبیر به تسنیه شده است، نه چون اقل جمع دو نفر هست. در سوره مبارکه یونس آیه 10 همون طیب قول طیب را مطرح میکند و بحث دیروز خونده شد: دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. تو سوره مبارکه یونس این نکته سیدنا استاد گذشت که فرشتگان اگر چیزی را بخواهند مسئلت کنند میگن سبحانک اللهم، یعنی ذات اقدس اله چون منزه از نیاز است، نیاز ما را برطرف میکنند، با تسبیح خواسته خود را بیان میکنند. اینی که در سوره مبارکه اسراء دارد که ام من شین الا یسبح و حمده، برای همین جهت است. انسان نیازمند است، چه در دنیا چه در آخرت. نیازش را باید کسی برآورده کند که بی نیاز باشد. چون نیازمند است به کسی مراجعه میکند که بی نیاز باشد و این تسبیح است. اون بی نیاز نیاز این نیازمند را برطرف میکند. این نیازمندی که حاجتش برآورده شده باید حق شناسی کند، میشه تحمید. لذا تسبیح خدا با تحمید الهی همراه است: ام من شین الا یسبح بحمده. در این بخشا هم تسبیح با تحمید غالبا همراه است. بهشتی اگر چیزی بخواهد میگه سبحانک اللهم، دعواشی نسبت به یک دیگرم با سلام برخورد میکنن. وقتی خواستن از ذات اقدس اله با تسبیح نیازشون برآورده شد، بگن الحمدلله رب العالمین و آخر دعواهم الحمدلله رب العالمین. پس اولین دعوا به خواسته اونها سبحانک اللهم است، آخرین دعوای اونها الحمدلله رب العالمین است. بهشتی نمیگوید خدایا به من فلان میوه بده، میگه سبحانک اللهم. اون معلوم است که این نیازمند است، نیازمند به منزه از نیاز مراجعه میکند، اون منزه از نیاز حاجتی رو برآورده میکند، لذا اولش تسبیح است، آخرش تحمید. با اشتیارم که برخورد دارم برخورد سلامت هست که تحیتهم فیها سلام. در بخشایی که مربوط به سایر نکات هست در سوره مبارکه خود، گوشه از این برداشتهایی که مربوط به هم این دو گروه هست یاد شده است، چه گروه حق چه گروه باطل. آیه 24 سوره مبارکه خود این است: بعد از اینکه در آیات قبل هم بود ان الذين امروا و عملوا الصالحات حکمشون اونه، قبلش هم فرمود اولای که الذین خسروا انفسهم کفار حکمش اونه مؤمن حکمش اونه و تقول مثل الفریقین. در این گونه از موارد که تصنیه می آورد نه برای اینکه اقل جمع دو نفر است، برای اینکه فریق هم یک گروه اینها هستند یک گروه اینها. در همه موارد چه حاضانه بگوید چه فریقان بگوید از یک قبیل است. خب در جریان هدو الی طیب من القول دو تا احتمال بود که در جامعه استعمال شده باشد، یعنی هم بهشتی ها حرفای خوب می زنن هم فرشتگان با بهشتی ها حرفای خوب می زنن. حرف خوب بهشتیان در آیه 10 سوره یونس بیان شده، حرف خوب فرشته ها در باره بهشتی ها در آیه 24 سوره مبارکه رعد بیان شده که فرمود جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و تمود و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم. در باره بهشتی ها به فتح اصل همان ارواب هم بهشتی های کامل تمام این درها و رونها باز است، می فرمان از هر دری که خواستید وارد بشید. فرشته ها هم از هر دری که بخواهند وارد می شوند و سلام عرض می کنند و یدخلون علیهم من کل باب میگن سلام علیکم بما صبرتم فی نعم عقبی. در زیل این آیه سوره مبارکه رد تو بحثای روایی ما هم آمد که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که شاید اهل سنت هم همین رو داشته باشند، ولی از طریق ما آمده که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بقی مشرف میشدن تشین میبردن به شهدای بقی میگفتن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. حالا حداقل سال یک بار رو یقینی بود، بیشتر مطلب دیگه است. مطلب دیگه که مربوط به کیفیت تعذیب کفار هست در آیات 49 به بعد سوره مبارکه ابراهیم به این صورت آمده و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. اینا بستن تو زنجیرن، این تو نیست که مکان بسی باشه، منتها اراده دارن که خارج بشن، میل خروج دارن، همون حرکت جزئی که دارن سعی میکنن خودشون رو به در جهنم برسونن که بعد اویدو فیها، نه اینکه تکون نمیخورن، تکونشون حرکتشون کنده بعد پاشون بسته است. این چنین نیست که یه فضای بازی در اختیار اونها قرار بدن بگن اینجا بسوز، اونجا نه آزادند نه باز، هم بستند هم برده، چون در دنیا هم دست دیگران رو بستن هم پای دیگران رو. تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران و تقشا وجوههم النار لیجزی الله کل نفس ما کسبت نه به ما کسبت. یعنی خود این عمل به اون صورت در میاد، لذا اینا در هیچ جایی از قرآن ندارد که اینها مثلا اعتراض بکنن بگن خدایا این چیه که بر ما تحمیل کردی، چون اینا باطن این عمل رو میبینن که چیه، باطن گناه چیه، اونجا کاملا برشون مشهوده، لذا هیچ اعتراض نمی کنن. خلود هست دیگه، خلود نوعی نداریم که. خب لیجز سرابیل هم من قطران و تقشا وجوه هم النار لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب فازا بلاغ للناس و لینذر به و لیعلم انما هو اله واحد و لیذکر اولو الالباب. در سوره مبارکه کهف باز هم جریان کیفیت انعام و تعبیر به فریقین شدن و لباس پاک و خوب تمیز بهشتی ها مطرح است. در آیه 30 به بعد سوره مبارکه کهف این است که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لنا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب، که در آیه محل بحث سوره حج هم اساور من ذهب بود. و یلبسون ثیابا معلوم میشه سیاب اختصاصی به کفار ندارد که درباره مؤمنین بگن لباس، درباره کفار بگن سیاب، بلکه سیاب برای هر دو گروه به کار می رود. و یلبسون سیابا خضرا من سندس و استبرق متکئین فیها علی الارائك نعم الثواب و حسنت مرتفقا. تو دریان متکئین شرط اون آیه که خواهد آمد درد متکئین علی سرر متقابلین، یعنی بهشتی ها لا میلیون ها نفرن هر چه هستن اینا همه روبروی همن، هرگز در غیاب یکدیگر نیستن. ما چه مکانی داریم که همه اینها در اون مکان جمعن و همه روبروی همن؟ در دنیا یه همچه مکانی برای ما قابل فرض نیست، برای اینکه صف طولانی اگر باشه بعضی ها روبروی همن، مستدیر اگر بشینن هم بعضی روبروی همن. این طوری که همه روبروی هم باشن، این تصورش احتیاج به دلیل دارد. تو ذیل اون آیه بعد از روایات این چین آمده که اینا وقتی به محضر ذات اقدس اله میرسن اونجاست که همه روبروی همن، یعنی ان المتقین فی جنات و نهر، اونجا شاید بعضی ها روبروی دیگر باشن نه همه، اما فی مقعد صدق عند ملک مقتدر به اون مقام که رسیدن همه روبروی همن، اونجا دیگه هیچ حجابی هیچ قفلتی و امثال ذالک در کار نیست. خب فرمود اینجا متکئین علی الارائک نعم الثواب و حسنت مرتفق. در سوره مبارکه مریم باز به صورت دیگری از این دو فریق یاد شده است و از حسنات و سیئات خاص اینها جداگانه مطرح شده که این دو گروه. آیه 73 سوره مبارکه مریم این است: و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير. این تثنیه آوردن به لحاظ خود فریق است و با اینکه جمعن، بنابراین دو فریق را میشود گفت هازانه، این نه برای آن است که اقل جمع دو نفر است. خب اینها مربوط به آیاتی که قبل از سوره حج است، و اما آیاتی که مربوط به بعد از سوره حج است، آیه 45 سوره مبارکه نمر این است که ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. گرچه این تعبیرها با تثنیه شروع شده ولی با جمع ختم شده، نفرمود فریقان یختصمان، بلکه به لحاظ لفظ تثنیه است، به لحاظ معنا که گروه فراوانیان جمع ذکر فرمود. در سوره ای که بنای مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اونجا بخشی از عذابهایی که دامنگیر تبهکاران می شود در قبال نعمتهایی که بهره متنعمان می شود ذکر شده. آیه 15 و بعد سوره مبارکی که بنام حضرت هست اینه: مثل جنت التی وعد المتقون، وصف بهشت اهل تقوا این است: فیها انهار من ماء غیر آسن، نهرهای از آب روان است که هرگز متغیر نمی شود، حالا میلیون ها سال هم بمونه این نظیر آب دنیا نیست که اگر یه مدتی بمونه بو میاد، این طور نیست، آسن یعنی متغیر. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، نهرهای از شیر جاری است که هرگز مزه اونها عوض نخواهد شد. و انهار من خمر لذت لشاربین، نهرهایی از خمر است که فقط لذت دارد، هیچ تلخی و خمار ندارد. خمار را توی مقایس ملاحظه فرمودید، تو مقایس ابن فارس و سایر لغویین میگن خمار داء الخمر است، این مرضی است که انسان بعد خوردن خمر به خمار مبتلا میشود، این مرض در خمر بهشت نیست. خب و انهار من خمر لذت لشاربین و انهار من عسل مصفا، بعد تمون ولهان فی ها من کل سمرات مغفرت من ربی. همون جریان اونها آیا که من هوا خالدون فی ناره بسقو ما ان همیمم فقط تا ام آهام. این که فرمود در آیه محل بحث سوره مبارکه حج که فرمود حمیم یرسل و علیهم را ریخته می شود حمیم یسب و من فوق رؤوسه مل حمیم، گاهی هم همین حمیم را به اونها می چشانند و سقومان حمیمن فقط تأم آهان. بعد در شاهد یک از شواهدی که گاهی به لحاظ معنا جمع است به لحاظ لفظ مفرد، فبود به من هم من یستم او الیک حتی ازا خرجون اندکه، به لحاظ لفظ فبود من یستم او، به لحاظ معنا فبود خرجو. خب اگر من هست باید بفهمد خرجه نه خرجو، چون شامل گروه زیاد می شود افراد زیاد می شود از این جهت به خرجو یاد شده است. اما از این که اصابر گاهی ذهب است گاهی فضه، این در سوره مبارکه انسان مشخص شد. هل اتا علی الانسان حین من الدهر در اونجا آیه 21 به بعد سوره مبارکه هل اتا این است آلیهن ثیاب و سندسن خضرون و استبرقون، که اینجا با ثیاب به کار رفت نه لباس، و هلو اصابر من فضتین. حالا آیا این بر اساس تقسیم است که بعضی دستوارهای ذهب دارن بعضی دستوارهای فضه، یا هر دو گروه است، یا موقف های اینها در بهش فرق بکند؟ ولی بالاخره هم اصابر نقره است هم دستوارهای طلا. اصابر من فضتین و سقاهم ربهم شرابا طهورا، که اینجا اون روایت نورانی را مرحوم امیرالاسلام نقل کرده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه زید این سقاهم ربهم شرابا طهورا، فموز ساقی اینها خداست و خدای اینها شراب به اینها عطا میکند که یطهرهم عن کل ما سوى الله، اون چه غیر خداست از یاد اینها میرود، که ظاهرا هیچ مقامی برای بهشتی بالاتر از این نیست. اون از غرر روایات ماست که برهو امیر اسلام زیر این نقل کند و سقاهم ربهم شرابا طهورا. خب ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، اینا شواهد برای تأمین اون نکات ادبی این چند آیه که بحث شده است. حالا برسیم به آیه که امروز قرائت شده. فرمود ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه مهاجرت کردند، نظامی تشکیل دادند، مسلمان ها به احکام حج آشنا شدند و خواستند مکه برند، همون مشرکان حجاز مانع اینها بودند، چون فریضه حج در مدینه نازل شده است نه در مکه. وقتی که می‌خواستند برن اونا جلو می‌گرفتن، نمی‌ذاشتن که حاجیان و معتمران مکه برن. آیه نازل شد در سوره مبارکه حج که کفار و کسانی که راهبندی ایجاد بکنن سد باساب یعنی صرف، هم یسدون انفسهم عن سبیل الله بالانصداد ایل انصراف، هم یسدون غیرهم عن سبیل الله به سد و صرف جلو دیگران میگیرن. یسدون عن سبیل الله یک، و یسدون عن المسجد الحرام، نمیدارن مردم برن قبلهشون را از نزدیک زیارت کنن، دور قبله طواف بکنن و مانندون وظیفه حج عمره را انجام بدن. اینا که کافرن و ساد و صارف عن سبیل اللهن و ساد و صارف از مسجد حرامن، کسانی هستن که به عذاب علیم گرفتار میشه. خب مسجد الحرام را مشخص فرمود که جعلناه للناس سواء. در مسئله این که فرمود ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکن، عمر همه است که قبله همه است و مطاف همه هم هست، که قبلا هم این بحث گذشت به این که اصلا زندگی و مرگ ما با کعبه روبروست، یعنی ما شبان و روز با کعبه داریم زندگی میکنیم، نمازهای ما که الا و لابد به طرف کعبه باشه، کارهایی که قبیح هست و اهانت هست حتما پشت به کعبه نباشه، رو به کعبه هم نباشه، در نشستنهای عادی ما هم که خیر المجالس الاستقبال، در ذبیحه های ما هم که باید به طرف کعبه باشه، اصلا ما با کعبه داریم زندگی میکنیم. ممکن نیست کسی در یک روز چند بار با کعبه ارتباط نداشته باشد. خب یا واجب است یا مستحب است یا حرام، این که در روایات تو ادای عدیله و غیر عدیله گفته میشود ولی کعبه تو قبلتی، این همینه، با کعبه هم با ارتباط با کعبه هم داریم میمیریم. همین که حال احتضار شد ارتباط ما باید با کعبه باشه که چیجور ما رو به قبله متوجه کنه. بعد این که مردیم بین مرگ و بین غسل دادن چیجور با روحه باشیم، بعد از غسل و تهنیت و تکفین و قبل از دفن چگونه باید رو به کعبه باشیم مشخصه، هنگام نماز بر ما چگونه باید رو به کعبه باشیم مشخصه، بعد وقتی که باید دفن کنن چگونه با کعبه ارتباط داشته باشیم مشخصه. زندگی ما و مرگ ما با بیت اللهه، ولی کعبه تو قبلتی تو آهای ماست. این تو نیست که سال یک بار کسی بره مکه، که مایم و کعبه، تمام شؤون ما شب و روز با کعبه وابسته است، حالا یا حرمت است یا استحباب است یا وجوب، مرگ ما و زندگی ما، مایم و کعبه. فبود ما این کعبه را برای همه مردم قرار دادیم، اونا که میخوان از نزدیک بیان وظیفهشون را انجام بدن، همه طبقات دعوت شدن و این سرزمین این به مسجد برای همه عرصه را سوا نلعاکفو فیه، کسی که اهل مکه است در اونجا عاکف است و مقیم است، یا نه بادیست از راه بعد و بعد غیر از ابتداست. این که میگیم بدون این تعبیر نادرستی است، بدن اون مهموزه، اونی که بعد و داره یعنی دوستا جا بکن من البعد، بعد به معنای ابتدا آخرش همزه دارد نه وا. خب ما باید از اینا از کسانی که از بعد میان از بادی یعنی از دوستها از منطقه دور میان همه یکسانن سواء العاکف فی الباد. یه فتوای جناب ابو حنیفه میده، یه فتوای جناب شافعی میده، این فتواها یه مقداری با ظاهر آیه هماهنگ نیست. برخی از اینا فتوا دادن که خرید و فروش دور مکه یعنی خانه ها و دار، اجاره دور مکه یعنی هتل ها، اینا حرامه. چرا؟ بنگ خدا فهمد که عاکف و بادی درش مساوی هم. شافعی میگه نه اینجور نیست، حرمتی در کار نیست. مرحوم شیخ طوسی تو تبیان بعد از بیان این دو گروه یه اشاره اجمالی دارد، اما تفسیرش به فقه برمیگرده و اون اجمالش این است که این ضمیر به مسجد الحرام برمیگرده نه به مکه و نه به حرم. بنابراین خرید و فروش مکه خانه‌های مکه چرا حرام باشه؟ خرید و فروش خانه‌های حرم چرا حرام باشه؟ اجاره هتل‌ها چرا جایز نباشه؟ خدا که نفرمود مکه یا حرم برای همه یکسانه، که فرمود مسجد الحرام برای همه یکسانه. حالا ببینیم روایات اهل بیت علیهم السلام چه میگن. دیگه بحث فقه برمیاده. از آیه نمیشه بعد حرمت خرید و فروش حرم، خانه های حرم، اجاره هتل های حرم را استفاده کرد. سواء العاکف فیه والباد. بعد فرمود ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله، هنوز خبر نیامده، این یه گروه، و من یرد فیه به الهاد به ظلمن، کسی بخواهد ملحدانه و ظالمانه در این سرزمین قدم بردارد، نزقه من عذاب علیم. چه اون گروه که یک کفر و بیسدون، چه این گروه که یرد فیه به ظلمن، بعضی از تعبیراتی که بی لطافت نیست آن است که خدای سبحان روی اراده کسی را عقاب نمی کند، روی اهتمام به گناه حساب نمی کند. البته مستحضرید که این تو بحث تجری خبس سریر را به همراه دارد، یکیسی رفته معصیت بکنه ولی نشد، این از عدالت ساقط نمی شود، عدالت صغرا، لکن اون خبس سریره سر جاش محفوظه، احتمام به حسنه ثواب را به همراه دارد، اما احتمام به سیئه مادامی که به عمل نرسد معصیت نیست. ولی در این کریمه اگر این استنباطی که این شخص کرد درباره خصوص مکه درست باشد، میتواند مقید عموم اطلاقات قبلی یا مخصص عمومات قبلی باشد، که درباره خصوص مکه اینطوره که کسی اراده ظلم بکند ولو دستش به ظلم نرسد از عذاب الهی نجات پیدا نمی کند، گرفتار عذاب الهی بشود. اگر چنین که منظور از من یورد خصوص اراده هم باشد و رو به عمل نرسد، این می تواند مقید اون اطلاقات یا مخصص عمومات باشد درباره خصوص مکه. فرمود به من یورد فیه به الهاد به ظلمن نذقه من عذاب علیم اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و الحمد لله رب العالمین.